روشن تحریم ها تعدیل بشه.
آقای علیزاده، اگر که در مورد همین موضوع میخواید دوباره ادامه بدی، در مورد برجام، آنچه که خانم روستایی میگن تفاوتی در واقع نمیبینن بین بازگشت به برجام برای مردم ایران و اون دولت سوم رو قدرتش رو در حدی میبینن که تا اون تحول ساختاری در ایران اتفاق نیفته و پذیرش برای در واقع گشایش های سیاسی صورت نگیره، تفاوتی به حال مردم ایران نخواهد کرد. در این حال می‌بینیم که با پیروزی جو بایدن قیمت دلار در حتی پیش از پیروزی او فقط در سطح در واقع شمارش چندین آرای چندین ایالت، بازارها رو می‌بینیم که در تهران چه واکنشی نشون میدن و دلار به کانال 24000 تومان سقوط می‌کنه. شما با آنچه که خانم روستایی میگن که این تحولات ساختاری تا اتفاق نیفته فایده ای نخواهد داشت، در این مورد دیدگاهتون چیه و فکر میکنید که چقدر با توجه به اینکه یک سال هم بیشتر از عمر دولت آقای کمتر از یک سال از دولت آقای روحانی باقی مونده، آیا پیش قدم شدن برای کمترین گفت و برای کمترین در واقع شکل و یا شکل مذاکره و مذاکرات حداقلی میتونه گرهی رو باز کنه یا خیر از زندگی مردم ایران؟
باز هم تکرار میکنم، از صغرا و کبرا و مقدم چینی های خانم روسایی باشون موافق هستن، با نتیجه گیری که ایشون کردن به شدت مخالف هستن. ایشون حرفشون درسته، باید تغییر ساختارهای ایران عوض بشه، مگه این قانون اساسی که قدرت مطلقه به رهبر داده یه دفعه با قرار با انتخاب آقای بایدن عوض بشه؟ اما دقت بفرمایید، عوض شدن قانون اساسی، تغییر در قاز مثلا قدرتی که سپاه گرفته، تغییر عدم وجود احزاب و همه اینها بایستی ساخته بشود و برای ساخته شدن یک پروسه‌ای برای تصمیم سازی اول از همه اذهان مردم، افکار مردم، نگرش مردم. خانم روستایی حتما استحضار دارن که بزرگترین بازیگر عرصه ایران نه خامنه‌ای است، نه سپاه است، نه روحانی است، نه این است، نه آن. بزرگترین بازیگر خود مردم ایران هستند که این جنین با حساسیت موضوع رو پیگیری کردند. این مردم هستند که اگر آقای ترامپ امروز انتخاب شد، آقای خامنه‌ای توی فکر این بود که یه ماه دیگه به قول آقای ترامپ برم باهاش مذاکره بکنم یا نکنم، پام رو گوش رو خرخره من. حالا امروز آقای بایدن اومده، این آیا پرسش من اینه، آیا خامنه‌ای میتواند برای بار دیگر بیاید بگوید آقای بایدن دست چدنی دارد، روش دستکش مخملین است؟ آیا این حرف مقبولیت برای مردمش دارن که آقا اون دست چدنی رو که ترامپ به تو نشون داد بایدن به تو نشون نمیده؟ بگذارید به عبارت ساده این جمله رو بگم. ببینید عزیزان، من حرفم اینه، انتخابات آمریکا نه تنها برگه آقای ترامپ و ترامپیستا و افراطی‌ها و جنگ طلب‌ها رو سوزاند، بلکه برگه های در دست آیت الله خامنه‌ای رو هم سوزاند. آقای خامنه‌ای دیگه نمیتوانه بگه آمریکا یک وجه داره است، فقط قدرت نظام سلطه است در اونجا، نمیدونم طرفداری فقط از چرا به بن سلمان شما حمله نمی. خانم حریص یک حقوقدان است، نمیتوانه با بن سلمان بنشینه. آقای بایدن یک حقوقدان است، نمیتونه مثل ادبیات آقای ترامپ داشته باشه. در آقای خامنه ای میاد میگفتش که خب ما که به پیمان خودمون بند بودیم، آمریکا ناقض عهدت. من هم قبول کردم، هزار بار گفتم آقای ترامپ حقوق بین الملل رو از بین برده، اما شما خواهید دید در عرض 6 ماه آینده بسید. چنان اجماعی آقای بایدن درست بکند، انگلیسی که خانم زایغدی رو در دست ایران اسیر داره، فرانسه ای که آقای خانم عادل خان رو در دست ایران اسیر داره، حول آمریکا حلقه خواهند زد. آقای خامنه‌ای روزهای آخر عمر خودش هست، سپاه پاسداران در بدترین شرایط هست، باید امتیاز بدهند. و فراموش نکنید جمله آخر، هر کسی که به برجام میتازد و برجام رو بد میدونه، یک نکته رو فراموش نکنه، در ذیل برجام مسئله اف ATF مطرح شده بود. ایران یعنی خامنه ای، یعنی سپاه، یعنی روحانی، یعنی ظریف، همه متعهد شده بودن که ما FATF رو جلو میبریم. در ذیل FATF شما باید قراردادهای مالیتون، بانکیتون، حقوق، مسائل به 4 تا کنوانسیون هست، همه باید تصویب بشود. زمان ترامپ بهانه دست تندروها رفتش که ما برای چی دیگه تصویبش بکنیم. اگر خامنه ای میگه ما به اگر بایدن میگه ما به برجام برمیگردیم، آره ایران هم میگه که ما هم به برجام هستیم تبر میگردیم، پس شما باید FATF رو امضا کنید، بعد تعهدات FATF رو انجامش بدید، شما باید سیستم بانکیتون رو شفاف سازی کنید. در کار خانم روستایی، هر آن کسی که این صدای من رو میشنوه، ایران ناگزیر هستش، خامنه ای ناگزیر هست خود تغییر در رفتار خودش ایجاد کنه. اگر نکند باید آبان دیگری رو که سال پیش اتفاق افتاد رو در خیابان ها ببینه. دیگه اون موقع خامنه ای نمیتونه، آقای بایدن نمیتونه مثل آقای اوباما سکوت کنه، مردم بگن یا با اونا یا با ما. حتما آقای بایدن اجماع ایجاد خواهد کرد. شرایط، من این جمله آخرم، شرایطی که با آمدن آقای بایدن آمده، مسائل رو بسیار علیه آقای خامنه ای تنگ کرده، بسیاری برگه های آمریکا خامنه ای رو سوزانده، از جمله مسئله آمریکا ستیزی او رو به کلی سوزانده.
خب بحث ما خیلی به درازا کشید، فرصت خیلی کمی داریم. میخواستم از هر دو میهمان یک سوال بپرسم که فقط خواهش میکنم پاسخش رو خیلی کوتاه نگه داریم، چون میخواییم در مورد ارتباط انتخابات آمریکا و پیروزی جو بایدن بر سیاست و روابط بین اسرائیل و ایران و آمریکا صحبت کنیم کمی بعدتر. میخواستم از هر دو میهمان خواهش کنم دیدگاهتون رو، خانم روستایی از شما شروع میکنیم، در مورد تأثیر این انتخابات بر روابط ایران و اسرائیل و تنش‌ها.
ببینید، بحث اسرائیل همیشه در حاشیه روابط ایران و آمریکا حضور داشته. اسرائیلی‌ها بازیگر بسیار بزرگی در آمریکا هستند. حتی وقتی که یک قرارداد، یک توافقی در صورت با ایران مطرح میشه، شما حتما باید بازی اسرائیل رو هم در نظر بگیرید، به لحاظ اینکه اونها واقعا میتوانند معادلات در آمریکا رو تغییر بدن و تحت تاثیر قرار بدن. ببینید، اتفاقی که در نتنز افتاده و اون خرابکاری و اون انفجارهایی که صورت گرفت، حالا اینکه با موشک مستقیم بوده یا نمیدونم عامل نفوذی بوده، همه اینها نشون میده که اسرائیلی ها به شدت روی فعالیت های هسته ایران حساس هستند و به شدت تأثیر انتخابات آمریکا رو روی روند ادامش برجام و غنی‌سازی تریس میکنن، پیگیری میکنن و به نظر میرسه که خیلی فعال خواهند. اما نکته‌ای که هست اینه که دموکرات ها مثل خانم کلینتون روابطشون با اسرائیل هیچ موقع مثل روابطشون با آقای ترامپ و اسرائیل نبوده. در نتیجه احتمالاً یک حدودی اسرائیل چند درجه به حاشیه خواهد رفت. اما اینه که واقعا اسرائیلی ها ممکنه خطر کنن از اون دیوانه بازی هایی که آقای بنیامین نتانیاهو در میاره، ممکنه احساس خطر کنه، ببینه برجام به اون نتیجه که میخواد در رسیده بخواد مستقیم اقدام میکنه. اینه که فکر میکنم زمان مشخص میکنه. اما همچنان اسرائیل بازیگر بسیار مهمی در سیاست خارجی ایران. ایران میتوانست به جای دولت قطر، به جای دولت مراکش، به جای دولت اردن، به جای بحرین رابطهش رو با اسرائیل اصلاح کنه و از این همه سیلی که مردم ایران در پیش قرار گرفتن اجتناب کنه. هنوز هم فرصت هست، شاید هم بسیار مشکل.
آقای علیزاده، وقتمون خیلی کمه، دیدگاه شما در همین مورد بفرمایید.
ببینید، این که اسرائیل یک بازیگر مهم در ایالات متحده است هیچ شکی درش نیست، اما تنها بازیگر در ایالات متحده تصورش کنین، این سخن بسیار نادرسته. این سخن نادرسته و بایستی گفتش که شما به من تصور میکنم به عنوان یک نمونه که به اصطلاح آقای بایدن بیاید حتما دفتر اسرائیل رو گشایش خواهد داد، کمک های مالی به اسرائیل رو گشایش خواهد داد. خب اینا مهره هایی که آقای خامنه‌ای باش بازی میکرده. آقا ما اسرائیل، ما فلسطینی رو دوست داریم، حمایت میکنه. خب خود آقای بایدن داره از فلسطینی ها دیگه حمایت میکنه. مهرهای آقای نتانیاهو میسوزه، مهرهای آقای تندروهای ایران خواهد سوخت. ببینید من تأکید میکنم جمله خلاصه من از انتخابات آمریکا این است که فشار حداکثری آغاز شده است. از الان، از امروز، از این لحظه که مردم به تظاهر به تبریک به بایدن دار رفتن، از الان، از همین لحظه آغاز شده ازش. مردم ایران روکردشون عوض شده، دیگه میگن آقا شما تو فلسطین چی میخوای که آقای بایدن نمیخواد به خانوم حریف به عنوان یک نفر آمریکایی که نژاد غیر آمریکایی داره، یک رنگین پوست هست، یک حقوقدان هستش، نمیتوانه با اسرائیل دست اسرائیل اونطوری باز بذاره که آقای ترامپ باز میشه. و تو ایران میگه خب شما دو جنبال چی هستی؟ ببینید من نمیخوام بگم که آمریکا یک شب عوض میشه، نه خیر، اما پروسه عوض شدن هم در آمریکا عوض میشه، همون به میزانی که در آمریکا عوض میشه برگه های جمهوری اسلامی رو میسوزانه. من بر این مسئله دارم تأکید میکنم. حتما ما شاهد شرایط خواهیم بود، به ویژه مردم ایران که با این حساسیت موضوع رو پیگیری کردن. اگر برایشون برجام و غیر برجام گشایش ایجاد نکنن، آقای خامنه‌ای باید نه یک آبان 98 بلکه آبانهای 98 رو جلوی خودش ببینه و به اون سو بخواد بده و کشتار بکنه و دست به این کار نخواهد زد. ناگزیر بایستی خیلی آبرومندانه یه صلح امام حسن، یه نرمش قهرمانانه، یه جوری به مسئله خودش و آمریکا و دعواهای منطقه سر و سامانی بده.
سپاسگزارم از هر دو میهمان، فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد و حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن با ما بودند. در مورد انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا صحبت می‌کردیم و تأثیر اون بر روابط ایران و ایالات متحده برجام و همینطور رابطه با اسرائیل. در مورد اسرائیل باز هم صحبت می‌کنیم. شما شنونده رادیو فردا هم اگر دیدگاهی دارید در این مورد حتما به ما بپیوندید. بی‌صبرانه منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم. همچنان مجله‌های خبری ما در طول روز ادامه داره و میتونید دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان هم در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست و از طریق تلگرام هم با شناسه @فردوگرام میتونید با ما در تماس باشید و پیام های صوتیتون رو برامون بفرستید. اجازه بدید به موضوع اسرائیل بپردازیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پیروزی جو بایدن رو تبریک گفت، در این حال از آقای ترامپ هم تشکر کرد بابت آنچه که در این 4 سال در ارتباط با اسرائیل انجام داد. اما پیش از تبریک آقای نتانیاهو، یکی از وزیران اسرائیلی هم هشدار داده بود که اگر آقای جو بایدن به پیروزی برسه بین ایران و اسرائیل جنگی در خواهد گرفت. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی عرب و اسرائیل از اسرائیل با ماست و میهمان برنامه. آقای جاودانفر درود به شما، خوش آمدید. از شما بشنویم قبل از هر چیز در مورد واکنش ها در اسرائیل به پیروزی آقای بایدن.
بله، آقای نتانیاهو الان در یک مکس جزئی ایشون ثبت کرد، گفته بود که میخواد ثبت کنه که نتایج رسمی اعلام بشه، ولی خب الان خودش یعنی اینکه نتایج رسمی اینه که وقتی آقای ترامپ قبول بکنه، ولی به نظر میاد که الان سیاست عوض شده و آقای ترامپ، آقای نتانیاهو و آقای گنس شریک ایشون هستن در دولت کنونی اسرائیل، پیروزی آقای بایدن رو تبریک گفتن. و در اسرائیل دیدگاه وجود داره که خب گرنان چیزی هستش که اکثریت مطلق مردم اسرائیل خواستن آقای ترامپ دوباره پیروز بشه، ولی خب الان هم یک واقعیت هستش و اسرائیل باید خودش رو وفق کرده با این واقعیت، ولی نگرانی های وجود داره. ولی باید ببینیم که واقعا آقای بایدن چه سیاست هایی رو دنبال خواهد کرد.
خب به همین نگرانی ها بپردازیم. نگرانی هایی که در صحبت های یکی از وزیران اسرائیلی هم مطرح شد، موضوع تنش بین ایران و اسرائیل به دنبال انتخاب آقای جو بایدن، این چقدر در اسرائیل اهمیت داره این گفته و چقدر در واقع این نگرانی جدیه؟
ببینید اسرائیل دو نگرانی داره در مورد آقای بایدن. یکی در مورد مسئله فلسطین هستش که ما همیشه میدونیم که احزاب دموکرات بیشتر روی اسرائیل فشار میآوردن روی مسئله صلح با فلسطینی ها. یه مسئله دیگه هم مسئله روابط آمریکا با ایران هستش، به خصوص برنامه اتمی ایران. اگه بخوام ردبندی بکنم این دوتا رو، برای اسرائیل مهمترین و بزرگترین نگرانی مسئله ایران هستش که آیا آقای بایدن آیا میخواد چیکار بکنه با برجام، آیا میخواد بدون هیچ چون و چرا و بدون هیچ شرط برگرده به برجام و بخواد به جمهوری اسلامی ایران اجازه بده که با برنامه اتمی خودش ادامه بده. این نگرانی وجود داره، چون الان در اسرائیل دیدگاه وجود داره که یا اینکه آقای بایدن باید تقاضا کنه که جمهوری اسلامی تمام برنامه اتمیش رو متلاشی بکنه، اگر هم نتونست خود بیاد الان از این تحریماتی که آقای ترامپ وضع کرده علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنه به عنوان اهرم فشار برای به دست آوردن یک توافق بهتر. ولی اگر آقای بایدن بیاد بدون هیچ شرطی برگرده برجام، واقعا باعث این نگرانی در اسرائیل خواهد شد. و این بحثی بگم که این نگرانی فقط تکهزبی نیستش، این نگرانی فراحزبی در اسرائیل وجود داره، چون ما شاهد بودیم که بعد از برجام جمهوری اسلامی ایران علنا نیروهای خودش رو در سوریه افزایش داد، چون اقتصادش پذیرتر شد.
واکنش ها در مورد شهرک سازی یهودی ها، طرح صلح عرب و اسرائیل، رابطه با فلسطینی ها، در این موارد چطور مقام های اسرائیلی و همینطور ناظران چه تحلیلی دارن و فکر میکنن که در این موارد ممکن آقای جو بایدن به چه تصمیم هایی برسه؟
ببینید این نگرانی وجود داره، به خصوص اگر مثلا آقای عباس بخواد الان یک طرح جدیدی ارائه بده برای مذاکره با آقای نتانیاهو از طریق آقای به وساطت آقای بایدن، این نگرانی وجود داره. ولی این نگرانی به بزرگی نگرانی اسرائیل در مورد روابط احتمالی آقای جو بایدن با جمهوری اسلامی ایران نیست، چون الان اسرائیل بعد از صلحی که شد با فلسطین با امارات متحده با برقراری روابط و با بحرین، اینقدر این نگرانی وجود نداره. نگرانی و التهاب مسئله فلسطین در اسرائیل کمتر شده. پس مهمترین نگرانی هم بسی از همون شد که از کرده ویران هم میشه.
به نظر میرسه پس آقای جاودانفر میشه پیشا پیش حد زد که فلسطینی ها چه واکنشی دارن و چه احساسی دارن نسبت به برگزیده شدن جو بایدن. میشه حد زد که اونها به هر حال از این اتفاق خوشحالن.
بله بسیار، بله بسیار منطقی هستش واکنش اونها و باید صبر کنید که ببینیم که اونها چه سیاست هایی رو با خواهند کرد و روابطشون با آقای جو بایدن، با دولت آقای جو بایدن چطور خواهد بود. ولی برای دیدگاهشون کاملا منطقی هستش، ولی چقدر اونا میتونن روی اسرائیل فشار بیارن از طریق آقای بایدن یه مسئله دیگه هستش، چون الان آقای بایدن مثلا میاد که در اولویت های دیگری خواهد داشت، الان با مسئله کووید و در میشه گفتش که در مسائل خارجی آمریکا، روابط خارجی آمریکا، الان مسئله ایران و به خصوص مسئله آمریکا و چین خیلی مهمتر برای آقای بایدن خواهد بود تا مسئله فلسطین.
سپاسگزارم از شما معیر جاودانفر. ما به هر حال در این مجله ها در مورد این موضوع باز هم صحبت می کنیم و در مورد موضوعات دیگه. ابعاد مختلفی داره به خاطر اینکه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، انتخاب رئیس جمهوری از هر یکی از این دو حزب که باشه، به هر حال تأثیر بسیاری داره بر سیاست در گوشه گوشه جهان. انتخاباتی که به هر حال نزدیک به 3 قرن عمر و تجربه داره، 288 سال پیش در واقع آمریکا تجربه انتخاباتی خودش رو آغاز کرده و 288 سال تجربه داره در برگزاری انتخابات. انتخاباتی که همیشه تلاش کرده به هر حال سعی کنه که بین دو نامزدی که از دو حزب در واقع انتخاب میشن تمامی اون شکاف ها و مسائلی که جامعه آمریکا باش مواجه هست رو به نوعی پوشش بده و بتونه در این انتخابات ها به هر حال نمایندگی بکنه همه این شکاف ها، مسائل، معضلات و یا ظرفیت ها رو. در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری مطرح شد به این انتخابات، به ویژه از سوی کاربران ایرانی. همکارم هومن عسکری که این واکنش‌ها رو دنبال کرد از طریق خط تلفن همراه ماست. و هومن، از تو میشنویم، از واکنش‌ها برای ما بگو. میدونم خیلی زیاده، چه چیزایی رو انتخاب کردی؟
بعد از ظهر شما بخیر رضای عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رضا، اون چه که فکر میکنم باید باش شروع بکنم، واکنش شماری هست از مقامهای جمهوری اسلامی که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در توییتر به رغم فیلتر بودن این شبکه اجتماعی در ایران فعال هستند. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک، در واکنش به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و خطاب به دونالد ترامپ نوشته است که با همت ملی و غیرت اسلامی در برابر آمریکای ترامپ ایستادیم و سرخم هم نکردیم. اگر بایدن بیاید به او هم میگوییم آزموده را آزمودن خطاست. میثم مطیعی از کاربران موسوم به ارزشی نوشته که به قول یکی از رفقا، مشکلات داخلی ایران یک جو همت میخواهد، نه یک جو بایدن. این موضعی هست رضا که کاربران منتقد دولت حسن روحانی در ساعات پس از پیروزی جو بایدن مدام دارن بر اون تاکید میکنند که در واقع مسئله داخل ایران هست و تمرکز باید بر داخل ایران باشه و کاستی های دولت حسن روحانی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در توییتر چندین حساب کاربری داره، در بخش فارسی نوشته که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر این است که ما سیاست های بنوشته او ظالمانه آنها را قبول نکرده ایم. تنها راه برطرف کردن این دشمنی این است که مایوسشان کنیم از اینکه بتوانند ضربه اساسی وارد بکنند. اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در ساعت گذشته در پاسخ به آیت الله علی خامنه ای نوشته که شما شخصا صدها میلیون دلار از مردم خود دزدیده اید. انتخابات شما با صدها نامزد که حتی از شرکت در انتخابات رد صلاحیت شده اند به نوشته آقای پومپئو یک شوخی است. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، هم در توییتر نوشته که امیدوارم شاهد تغییر سیاست‌های به تعبیر او مخرب آمریکا و بازگشت به قانون و تعهدات بین‌المللی و احترام به ملت‌ها باشیم. و اما کاربری نوشته که خطاب به شهروندان هوادار جو بایدن نوشته که تو از بایدنی که اربابانش 42 سال پیش امروز تو را رقم زدند دفاع میکنی و من از ترامپی مینویسم که امروز مرا فریاد میزند. هیچ میهن پرست واقعی به نوشته این کاربر این را فراموش نمیکند که در سکوت خبری دنیا ترامپ از آبان 98 نوشت و از نوید قهرمان حمایت کرد، بازی هنوز تمام نشده. و داریوش زند نوشته است که ایرانیان آمریکا نشینی که آبان 98 صدایتان در نیامد و حالا سرمستید که با آمدن بایدن به راحتی به ایران رفت آمد میکنید، اگر به پروازتان موشک شلیک نکردند و سالم رسیدید به خیابان که قدم گذاشتید مراقب باشید لباستان خونی نشود. و در نهایت کاربری نوشته که هفته پیش که انتخابات آمریکا برگزار نشده بود، 80-90% از مردم کشور از جمهوری اسلامی و مقامهایش متنفر بودند و حالا که انتخابات آمریکا برگزار شده هم 80-90% مردم همچنان از جمهوری اسلامی و مقاماتش متنفرند. نتیجه این انتخابات فقط بر محتویات جیب رژیم و طرفدارانش مؤثر است، بر بحران و مشروعیتش اصلا. رضا،
ممنونم از تو. هومن عسکری در مورد واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی هومن برای ما گفت. اتفاقا در شبکه‌های اجتماعی بسیاری گفتن پیروز این انتخابات فارغ از یکی دو نامزد، واقعا ساختار قانونی، قضایی و اجرایی آمریکاست، ساختار انتخابات آمریکاست که با وجود چنین فضای دو قطبی باز هم از طوفان‌های سیاسی سالم بیرون میاد. و توییت مایک پومپو در پاسخ به آیت الله به پاسخ به علی خامنه ای رو هم شنیدیم. شما شنونده رادیو فردا هم در این مورد دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در فرصت کمی که باقی مونده در مجله امروزی خیلی سریع همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام که خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده. سپیده، چه خبر از تو میشنویم؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. دقایقی پیش که وزارت بهداشت ایران آمارهای جدید رو اعلام کرد، باز رکوردهای جدید ثبت شد و 459 نفر دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادند و 9236 نفر دیگر هم در همین مدت شناسایی شدند که مبتلا شدند به ویروس کرونا. بنابراین مجموع جان باختگان الان از 38000 نفر هم عبور کرده. اما باز ستاد کرونا به ریاست حسن روحانی ظاهرا تصمیمی نداره برای اعمال محدودیت‌های داخلی در شهرهای بزرگ به ویژه تهران و مثلا تعطیلی دو هفته‌ای که مقامات دیگر بر اون تاکید میکنن. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته که آمار فوتی‌های ناشی از کرونا و آلودگی هوا در تهران به روزانه 150 تا 200 نفر رسیده و از رئیس جمهوری خواسته که دست کم 1 میلیارد دلار برای حل بحران سیستم حمل و نقل در واقع دستور صادر بکنن که اقدام بشه. او گفته که این میزان تلفات در هیچ شهری در جهان وجود نداره، اگر اقدامی نشه این عدد هم بالاتر میره. موضوع مرگ و میر ناشی از بیماری های تنفسی و سکته قلبی که بر اثر آلودگی شدید هوا اتفاق می افتاد رو خب ما سالها به ویژه در تهران باش روبرو بودیم، اما امسال از خیلی پیشتر گفته شد که این آلودگی بر مرگ و میرهای ناشی از کرونا هم تأثیر میذاره و شماره بیماران رو هم بیشتر میکنه. پیشتر رئیس گروه سلامت هوا در وزارت بهداشت گفته بود که مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق و گازهای آلاینده باعث افزایش بار ویروس و اختلال سیستم دفاعی بیماران کرونایی میشه. برگردیم به صحبت‌های رئیس شورای شهر تهران که بر ضرورت تعطیلی دو هفته تهران تاکید کرده، گفته از مسئولان به دلیل اونچه او عدم وجود جسارت و اراده در تصمیم‌گیری برای شکستن زنجیره ابتلا به در واقع کرونا خونده منتقد این مسئله هست. در همین حال محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی هم گفته و خواستار تعطیلی تهران شده، گفته که بیمارستان ها هم یک تنفسی داشته باشند. با این وجود اما علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا شب گذشته یک گفتگوی تلویزیونی داشت در سیمای جمهوری اسلامی و گفتش که این موضوع اصلا مطرح نشده، موضوع تعطیلی تهران، که بخواد حسن روحانی مثلا با اون مخالفت بکنه. اما استاندار تهران اتفاقا گفته که برای تعطیلی دو هفته تهران پیشنهادهایی شده بود، بررسی کردیم ابعاد رو و تصمیم بر این شد که این اتفاق نیفته و فقط فعالیت گروه های مختلف رو از ساعت 18 به بعد متوقف بکنن و بنابراین تعطیلی دو هفته ای رو کلن منتفی دونسته. ولی دقایق قبل از اینکه من بیام روی خط اعلام شد که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته که به هر حال بهتره که شورای شهر دو هفته تعطیل بشه، چون اون گفته که 6 نفر از اعضای شورای شهر مبتلا به کرونا شدن، چند مورد هم فوتی داشتن و از اونجایی که تعداد دستورهایی که قرار هست بررسی بکنن زیاد نیست، بنابراین دو هفته میتونن تعطیل بکنن. یکی از مواردی که مطرح میشه در مورد انتشار ویروس کرونا بحث حمل و نقل عمومی هست رضا، که گفته میشه خب اگر تعطیل باشه وضعیت بهتر میشه. فکر میکنم دیگه فرصت نیست که به موارد دیگر بپردازیم، فکر میکنم در بخشای بعدی شاید بیشتر توضیح بدم در این مورد.
ممنونم از تو سپیده بهکام. در مورد خبرهای مربوط به کرونا در ایران از سپیده هم شنیدیم و به این ترتیب به پایان مجله نیمروزی میرسیم. از همراهی شما سپاسگزارم. در بخش‌های بعدی باز هم به این موضوع و از جمله انتخابات آمریکا به طور مفصل میپردازیم. تا 30 ثانیه دیگه شنونده یک بخش خبری خواهید بود. اونجا هم در واقع خبر آخرین خبرها و تازه ترین خبرها رو در مورد انتخابات آمریکا و همینطور وضعیت کرونا در ایران خواهید شنید. سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم.